شرایط فعلی حداکثر استفاده را از اون داشت.
همکنون در سطح استان خراسان جنوبی 15 تر با سرمایه گذاری چین فعال است که اشتغال 1600 نفر را فراهم کرده است. فرزانه مولایی، خبرگزاری صدا و سیما، بیرجند.
برداشت طلایی برنج در مازندران آغاز شد. فصل برداشت مکانیزه برنج در مازندران با برگزاری آیین نخستین برداشت مکانیزه برنج کشور در روستای بالابصرای بخش لاله آباد شهرستان بابل آغاز شد.
به بار نشستن خوشه های طلایی برنج در مازندران.
الهی به امید تو با لطف خداوند امسال انشالله محصول خوبی داریم.
نخستین برداشت مکانیزه برنج مازندران در روستای بالابصرای بخش لاله‌آباد شهرستان بابل آغاز شد.
حداقل 30% افزایش محصول امسال داریم.
تیموری رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در مراسم برداشت مکانیزه برنج گفت:
مازندران امسال بیش از 235,000 هکتار کشت برنج رو در سطح استان داشته باشه. افزایش عمل کرده 10-15%. این نوید رو به ما میده که ما در سال زراعی جدید انشالله بالای 1.8 میلیون تن شلتوک داشته باشیم.
باقری، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران:
خدا رو شکر امسال بیش از 75% از اراضی شالیزاری استان به صورت مکانیزه نشاست شد. پیش بینی میشه بیش از 98% اراضی ما هم به صورت مکانیزه برداشت بشه. 30% اراضی شالیزاری استان مازندران زیر کش ارقام پرمحصول هست.
شهرستان بابل با سطح کشت 45,000 هکتار زمین شالیزاری برنج حدود 6 میلیون ایرانی را تامین میکنه. شهیدی پور، مدیر جهاد کشاورزی بابل:
بینی ما این است که از این 45,000 هکتار زمین شالیزاری که داریم 35,000 هکتار به کشت مجدد و رتون بره.
پیش بینی می شود شالیکاران مازندرانی امسال از سطح 235,000 هکتار زمین شالیزاری بیش از 1.8 میلیون تن شلتوک برداشت کنند.
رضا حسین جانزاده، خبرگزاری صدا و سیما، بابل.
خبرهای ورزشی رو با اجرای همکارم آقای باقنده بشنوید.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان جهان با صعود دو ایرانی به دور 1/4 نهایی ادامه یافت. در روز نخست رقابت‌ها در باکو برای تیم ایران، علیرضا رضایی در 80 کیلوگرم با امتیاز عالی 8-0 به ترتیب ایوانوف از آمریکا و کوباتوف از قرقیزستان را از پیش رو برداشت و علی اکبر آکو در 110 کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست با حساب 5-0 پیتر گروبر از جمهوری چک رو مغلوب کرد. امروز همچنین علی اسماعیلی در 48 کیلوگرم پس از یک دور استراحت و برتری برابر حریفی از الجزایر در دور سوم به سلیمانوف از جمهوری آذربایجان باخت و وحید اشیری در 55 کیلو و آرمین اولی گله در 65 کیلو به ترتیب برابر حریفانی از گرجستان و ارمنستان شکست خوردن. این سه نماینده کشورمان برای ادامه کار باید منتظر حضور حریفانشان در فینال بمانند. تیم والیبال ساحلی ایران با صعود به فینال رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی کاوا سهمیه قهرمانی آسیا را گرفت. در مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها در تاشکند ازبکستان تیم ایران دو با عباس پوراسکری و علیرضا آقاجانی 2-0 قزاقستان ب را شکست داد و ضمن کسب سهمیه رقابت‌های قهرمانی آسیا به فینال راه یافت. تیم ایران یک هم متشکل از ابوالحسن خاکیزاده و امیرعلی قلعه‌نویی 2-1 نتیجه را به قزاقستان الف واگذار کرد تا در آخرین دیدار خود برای کسب مقام سومی مسابقات به مصاف قزاقستان دو برود. کاپیتان صبر ایران از صعود به جمع 8 ورزشکار برتر مسابقات جهانی شمشیربازی باز ماند. در رقابت‌های شمشیربازی قهرمانی جهان که به میزبانی هنگ کنگ در حال برگزاری است، علی پاکتومان پس از برتری برابر ماتئو نری از ایتالیا و ویلیام موریل از آمریکا در دور 1/16 برابر عامر محمد مصری که رنکینگ 7 دنیا را در اختیار دارد 15-6 بازنده شد و از صعود به مراحل بالاتر باز ماند. و با یک گزارش از کلاس‌های دوره دانش افزایی عوامل کمک داور ویدیویی در مرکز ملی فوتبال، خبرهای ورزشی این ساعت رو به پایان می‌برم.
لحظه به لحظه به شروع 26مین دوره از لیگ برتر فوتبال نزدیک میشیم. حالا به منظور ارتقای کیفیت در نحوه تصمیم گیری و کمک به داوران، این روزها فدراسیون فوتبال میزبان کلاس دانش افزایی عوامل VAR. محسن حکیم مدرس کلاس:
بحث VAR بحث تکنولوژی و فناوریه، و فناوری هم داره بروز میشه. نیاز است بچهای ما هم بروز بشن. مطالب مختلفی اهم از بحثای فنی، بحثای اپراتوری که چه مدلی به داور کمک کنن، تو نوع خط آفساید کشیدن، تغییراتی که توی فیفا توی جام جهانی انجام شد بچه‌ها باید آپدیت بشن. برای مثال این بحث 10 ثانیه‌های تعویض، بحث کورنرها.
تو لیگ امسال قراره با توجه به حساسیت‌های بالاتر به واسطه یه حضور تیم ملی در جام ملت‌ها و 18 تیمی شدن لیگ، رقابت‌ها با قوانین جدید فیفا برگزار بشه. حسام آهنگری عضو تیم فنی مهندسی کمک داور ویدیویی:
یه سری پیش‌نیازا دوباره مطرح میشه، یه سری تمرین‌ها دوباره انجام میشه.
سجاد علوی عضو تیم فنی مهندسی کمک داور ویدیویی:
مسابقات بسیار فشرده‌تر و سخت‌تر خواهد بود و این اتفاق داره میفته که بچه‌ها آپدیت بشن.
الیاس اسد داور VAR و عضو تیم فنی مهندسی کمک داور ویدیویی:
در همه زمینه‌ها بتونیم عمل کرده بهتری داشته باشیم، مثلا کیفیت دوربین‌ها، تعداد دوربین‌ها، و قرار شده انشالله از امسال فوتسال هم اضافه بشه. VS
به گفته عوامل VAR قرار بازبینی صحنه ها با زمان کمتری انجام بشه و دیگه خبری از قطع بازی با زمان زیاد برای بازبینی نیست. 26مین دوره لیگ برتر فوتبال قراره که 23 مرداد ماه آغاز بشه. مهدی ضیایی خبرگزاریه صدا و سیما.
سیل ناگهانی ناشی از بارندگی شدید در منطقه گردشگری ویوان در شمال غربی چین 10 کشته بر جای گذاشت. این بارندگی ها همچنین موجب زخمی شدن 23 تن دیگر شد. بیش از 170 تن دیگر نیز گرفتار این سیل شدند که با کمک نیروهای امدادی از محل تخلیه شدند. مقام های محلی در سراسر این منطقه هشدارهای شدید آب و هوایی صادر کردند.
وزیر کشور فرانسه گفت مجموع مساحت مناطق سوخته در این کشور در آتش سوزی های اخیر به 115 هزار هکتار رسیده که در تاریخ فرانسه سابقه نداشته است. لوران نانز در پاسخ به سوال هایی درباره احتمال تخلیه شهر باردا گفت آتش هنوز مهار نشده و مسیر حرکت آن به طور مداوم به سمت کلان شهر باردا تغییر می کند و احتمال تخلیه وجود دارد. وزیر کشور فرانسه افزود اوضاع همچنان بسیار نامساعد است. مسئولان فرانسوی هم اعلام کردند دامنه آتش سوزی ها در جنگل های جنوب غرب این کشور به حدی رسیده که تاسیسات صنایع دفاعی از جمله کارگاه سوخت موشک های بالستیک M51 را تهدید می کند. شرکت ملی راه آهن فرانسه نیز از طریق خطوط قطار در منطقه جنوب باردو به علت گسترش وسیع آتش سوزی ها خبر داد. این آتش سوزی ها در جریان موج گرمای شدید رخ می دهد.
ممنوع شدن آبیاری چمن، شستشوی خودرو و اعلام ساعات مجاز استفاده از آب برای کشاورزی در بخش‌های بحران‌زده فرانسه. دولت فرانسه از شهروندان خواسته میزان خشکسالی محل زندگی خود را با مراجعه به سایتی ویژه بررسی و مقررات آن منطقه را رعایت کنند. در غیر این صورت جریمه خواهند شد.
بستر رودخانه 80 کیلومتری در منطقه مرکزی فرانسه پیاده راه شده. یک چهارم رودخانه های این کشور در یک ماه اخیر یا کاملا خشک شدند یا به علت کاهش آب در وضع بحرانی اند. یک شهروند فرانسوی:
اگه سری بارون نیاد یه فاجعه میشه.
اینجا قاره سبز یک ماه و نیم است رنگ باخته. یک شهروند فرانسوی:
من 75 سالمه. تو عمرم چنین خشکسالی ندیدم.
در شرق فرانسه مناطق هممرز سوئیس یک ماه است بخشی از چشمه ها خشک شدند و نیاز روستاها با تانکر تامین می شود. یک شهروند فرانسوی:
هر گاو آب نیاز داره. تولید شیر ما نصف شده.
طبق دستورالعمل‌های دولتی، مناطق فرانسه از نظر خشکسالی درجه بندی شدند. مرحله هوشیاری تا بحرانی. ممنوعیت‌ها هم متفاوتند. یک شهروند فرانسوی: دوش
بارژور؟ کمتر میرم همون. خیلی رعایت میکنم.
در بخش‌هایی از فرانسه که با بحران آب روبرو هستند، یعنی 60% این کشور، آبیاری چمن، باغ‌های زینتی و فضاهای سبز تزئینی شهری کاملا ممنوع است. آبیاری درختان مجاز باید شبانه انجام شود. پر کردن آب استخرهای شخصی، شستن خودرو، تمیز کردن نمای ساختمان، پیاده‌روها و جاده‌ها و فواره‌های مدارباز ممنوع است. برای کشاورزی و دامداری مقررات ویژه وضع شده. افراد، شرکت‌ها، مؤسسات و دستگاه‌های دولتی که مقررات دوره خشکسالی را رعایت نکنند، بین 1500 تا 7500 یورو جریمه می‌شوند. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی پیش بینی کرد در 24 ساعت آینده دمای هوا در برخی مناطق کشور خنک شود. اما برای اطلاع از اوضاع آب و هوای ایران در ساعات آینده ارتباط تلفنی ما برقرار شده با خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم گودرزی، عرض سلام و خدا قوت دارم، منتظر شنیدن گزارش وضع هوا هستیم، بفرمایید.
بانو یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت رو عرض کنم که جناب آقای میرزایی امروز صبح ایستگاه هزار کانیان دمای 8 درجه رو گزارش کرده. لاله‌زار کرمان 9 شد، سرقس 10 و اشنوی هم 10 بود که اینا خنک‌ترین ایستگاه‌های کشور رو بودن. این در حالیه که دیروز در دهلوران دمای 48 درجه رو گزارش کرده، آبپخش 48 و ایستگاه شوش هم دمای 48 درجه رو که گرم‌ترین ها بوده. این نشون میده که شمال غرب و غرب کشورمون خنک‌تر هستش و باز هم در مناطق جنوبی بیشترین میزان دما رو داریم.
بله.
اگه بخوام به طور کلی در مورد دماها صحبت کنیم، دیگه از امشب و میتونم بگم تا روزهای پایانی هفته در بیشتر مناطق کشورمون به ویژه در نیمه شمالی کشور کاهش دما رو داریم و هوا در بیشتر مناطق کشورمون خنک‌تر میشه.
بله.
در مورد بارش ها اگه بخوام بگم، برای سه روز آینده برای بعد از ظهر و شب ها جنوب استان‌های مثل سیستان، بلوچستان، کرمان، فارس و ارتفاعات هرمزگان تگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی و گاهی گرد و خاک رو دارن که میشه گفتش که این شرایط در حد هشدار زرد هستش. احتمال بالا اومدن رودخونه های فصلی، آب گرفتگی معابر رو به این مناطق داریم. حتما هموطن نزدمون در این مناطق باید تمهیدات لازم رو در نظر داشته باشن. ضمن اینکه خب دیگه تا روز جمعه تو برخ ساعت بارش های خیلی پراکنده و خفیف رو برای استان های ساحلی خزر داریم. در مورد باد و گرد و خاک هم اگه بخوام بگم، همچنان تا 5 روز آینده در برخی نقاط استان های واقع در نیمه شرقی کشورمون، همینطور بخشایی از مرکز و دامنه های جنوبی البرز در بعضی ساعات باد و گرد و خاک داریم که سبب کاهش کیفیت هوا در این مناطق میشه. البته امروز جنوب و غرب کشورمون هم یکم باد و گرد و خاک رو داره. و در مورد دریاها که امروز آبهای خلیج فارس و تا پایان هفته دریای خزر و شرق عمان هم موج و متلاطم هستش. تهران برای امروز بعد از ظهر گاهی وزش باد شدید رو داره، احتمال گرد و خاک رو برای بخش‌های غربی و جنوبی استان داریم. امروز بیشینه دما در تهران 42 درجه میشه، از فردا دیگه بیشینه به 38 درجه میرسه و تا روزهای پایانی هفته به 35 درجه هم دمای ماکس یعنی بیشینه تهران به 35 درجه میرسه و هوا در تهران خنک‌تر میشه. دیگه در مورد پایانه های مرزی کشورمون میتونم بگم در پایانه مرزی باشماق دما بین 38 و 17 درجه استش، آسمانی صاف رو داره. تمرچین هم همینطور آسمانی صاف رو داره، 36 و 19 درجه نوسانات دمایشه. مرز خسروی آسمانی صاف رو داره، 46 و 29 درجه نوسانات این مرزه. در مهران و جذابه میتونم بگم که وزش باد رو داریم، مهران تغییرات دمایش بین 49 و 27، جذابه 47 و 26 و شلمچه که وزش باد رو داره 47 و 30 درجه هستش. شهر زیارتی کربلا هم امروز وزش باد رو داره، دمایش بین 44 و 31 درجه در نوسانه. جناب آقای میرزایی، من در خدمتتون هستم.
خانم گودرزی، خیلی متشکرم از توضیحات کامل شما، از شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، وقت بخیر و خدا نگهدار.
هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19 و 33 دقیقه است. خیلی متشکریم از همراهی شما با مجموعه خبرهای نیمروزی رادیو ایران. عصر بخیر و خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم.
اینجاست تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم ایران بتنم، شورم شررم با عشق تو در من، جهان نیست دگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماغم فقط
ایران را بشنوید.
به نام دانای بی همتا، سلام بر جانهای صبوری که در پس هیاهوی کار و روزمرگی هنوز برای شنیدن صدای یک نفر دیگر گوش جان سپردن. دوشنبه است، میانه میدان هفته، روزی که اراده ها درون به حک میخورن و میشه قوت قلب بقیه روزها. من وحیده سلطانی هستم، اینجا رادیو ایران، تریبون مهرورزی شما و آینه تمام نمای اصالت این آب و خاک. از این لحظه تا ساعت 22 با همسفرانی حرفه‌ای در کنار شما هستیم تا این عصر رو به خاطره ای از آرامش و معرفت تبدیل کنیم. در بخش تهیه و فکر خانم فرشته لطفی، مهندسی صدا و تنین لحظه ها آقای فرزاد محمدی و در هماهنگی دقیق نبض پخش خانم محبوبه احمدی زاده در کنار شما خواهیم بود. هموطن، ایران رو بشنویم.
روزی که پروانه شدیم، سلام بر او که خونش نبر زمین که بر پیشانی تاریخ نشست، سلام بر او که با هر گام خاموشش شعری نو سرود، سلام بر او که نغمه‌اش از جنس بیداری، از جنس فریاد سکوت هاست، سلام بر شهید مدافع وطن، سلام بر شهید ترور، سلام بر شهید سید مهدی جلادتی. دوم آذر ماه 1378 در شب ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف متولد شد. اصالتاً اهل گلپایگان بود ولی در تهران به دنیا آمد و بزرگ شد. با توجه به علاقه‌اش به رشته کامپیوتر وارد هنرستان فنی حرفه‌ای احمدی روشن شد. در سال 1400 به عضویت رسمی نیروی قدس سپاه درآمد و در دفتر فرماندهی این نیرو مشغول به کار شد.
سید مهدی خیلی فعالیت داشتن، خیلی چند اونجایی که نیل می اومد می رفتن پل دختر، هر کجایی که بود می رفتن فعالیت می کردن، چه تو کرونا که می رفتن، حتی تا تو خونه هایی که کرونا داشتن و مرحوم می شدن واهمه ای نداشت، می رفت تمدایی می کرد، می اومد، خیلی فعالیت داشتن. فعالیتشون تو هیئت هم که هر شب هیئت تا دم تو برد سر کار، اینقدر من مهدی رو نمی دیدم، یعنی بگم مهدی آسمونی بود، مال نمین نبود که یه نمینم بند نمی شد، اصلا من نمی دیدمش، یعنی میگم از مهدی دیگه یه خورده بزرگ شد، من دیگه اینقدر نتونستم مهدی رو ببینم، اینقدر که ایشون فعالیت داشتن. و
پس از آغاز عملیات طوفان الاقصا و شدت گرفتن جنگ ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی، سید مهدی به دمشق رفت. سیزده فروردین 1403 روز شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام. در حالی که تنها دو روز به پایان مأموریت سید باقی مانده است، در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق، سید مهدی جلادتی به درجه شهادت نائل می‌آید.
در حال ما اینجا در تهیه و تدارک که برنامه افطاری مسجد بودیم، خواهرش زنگ زد گفت ایران تلویزیون داره زیرنویس میکنه قضیه سوره رو و مامان ناراحته، شماره فلانی یکی از دوستاشو بدید که میخوام زنگ بزنیم چون در تماس بودن ببینیم اطلاعی دارم یا ندارم. من شماره دادم، هم با من صحبت کردم هم با ایشون صحبت کردم. من اومدم خونه، ایشون گفتن که به شما چیزی گفته؟ گفتم بله همون که به شما گفته منم گفته. بعد ساعت اولوش 12 بود، یکی از بچه ها گفت خونه ای؟ گفتم آره. گفت میخوام بیام کلید ازت بگیرم. یه اومدن پلا، مندم پشت سرش دوستش، اون دوستش، اون دوستش، اصلا تو پلا ما دیدیم اصلا آدم قطعه شده رفته پایین. اونجا من یه متوجه شدم که دیگه اتفاق افتاده.
شهید جان، راه تو نه یک مسیر که زبان گویای زمین است. یادت نه در سنگ مزار که در تنین قدمهای رهروانت جاری است.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
نگین نام‌آوران ایران زمین.
آوازه مرد دانشمند از مرزهای کشور گذشته و شهرتش جهانی شده بود. او که از نوجوانی به شعر و ادب، دین و فلسفه و حکمت و ریاضیات علاقه داشت، در میانسالی به قله‌های رفیع دانش دست یافته و از پایه‌گذاران نظریه اطلاعات و مخابرات در جهان به شمار می‌آمد. مرد نامی دانشمندی بدون مرز بود که برای تدریس و سخنرانی از دانشگاهی به دانشگاهی و از کشوری به کشوری دیگر دعوت می‌شد. هر بار که می‌خواستن وسایل سفرش را بگذارن می‌گفت شناسنامه و گذرنامه‌ام را فراموش نکنید. اطرافیان می‌دانستند که باید دیوان‌های حافظ و سعدی را در میان وسایلش بگذارم. آری، استاد بلا منازع برق و ریاضی، پروفسور فضل الله رضا، هویت اصلی خود را نه همین اوراق شناسایی اعتباری که آثار بر جای مانده از مفاخر کشورش می دانست.
به نام خداوند گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر، خرد داد و گردان سپهر آفرید، خرد داد و گردان سپهر آفرید، درشتی و تندی و مهر آفرید.
فضل الله رضا در سال 1293 در شهر رشت و در میان خانواده‌ای روحانی و اهل علم به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در زادگاه خود و تحصیلات دبیرستانی را در تهران با موفقیت به پایان رساند و جزو اولین دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران شد.
بینش و گزینش، یعنی در هر کاری به جای اینکه ببینن بینش داشته باشن، ژرف‌بینی داشته باشن و گزینش یعنی انتخاب کنن، ببینن بد و خوب رو از هم تمیز بدن و آینده نگر باشن.
فضل الله رضا که از کودکی به ریاضیات و ادبیات علاقه‌مند بود، در سال 1323 برای ادامه تحصیل راهی آمریکا شد و کارشناسی ارشد و دکترای خود را در برق و مخابرات از دانشگاه‌های کلمبیا و پلی‌تکنیک نیویورک دریافت کرد.
شما تا ابد نباید پیرو غرب باشید، باید پیرو خلاقیت خودتون هم باشید.
او پس از مراجعت به ایران مدتی ریاست دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران را عهده‌دار بود. پروفسور رضا از پایه‌گذاران نظریه اطلاعات و مخابرات در جهان است و تحقیقات گسترده‌ای را در زمینه ارسال حداکثری اطلاعات در کانال‌های مخابراتی انجام داده است.
آثار علمی پروفسور رضا در قالب ده‌ها جلد کتاب و مقاله به زبان‌های فارسی و انگلیسی منتشر شده و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است. عضویت در بسیاری از انجمنهای علمی معتبر بین المللی از دیگر افتخارات این دانشمند فقید به شمار می رود.
پروفسور رضا در آبان ماه سال 1398 و در آستانه 105 سالگی دار فانی را وداع گفت.
به خودتون و به این آب و خاک خدمت بکنید. اول خدمت به خودتون، دوم به این آب و خاک، سوم به آدمیت و انسانیت.
پروفسور فضل الله رضا از سنین جوانی به تحقیق و پژوهش علاقه‌مند بود و کتاب‌های راز آفرینش، هندسه عملی و علمی و رادیو به زبان ساده را همان سنین نوجوانی تألیف کرد.
پروفسور رضا در کنار تحقیقات علمی و فنی به زبان ادبیات فارسی نیز عشق می‌ورزید و در این حوزه آثاری را به رشته تحریر درآورده بود. او عضو افتخاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نیز از چهره‌های ماندگار کشور در حوزه علم و فرهنگ.
مراسم تکریم از خدمات علمی و فرهنگی استاد زنده‌یاد پروفسور فضل الله رضا در سال 1398 به همت بنیاد ملی نخبگان در زادگاه او شهر رشت برگزار شد.
نگین.
سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین.
به تصویر می کشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین.
کربلا لحظات خوب
همه سفر شما رادیو اربعین. رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز.
یا هر کسی که دور از حرمه سلام، این سلام از طرف مادرمه.
آقا سلام. هی آرزوم بیمه ماشینم و قسطی بخرم.
چی؟ این که دیگه آرزو نیست.
جدی میگی؟ یعنی شدنیه؟
آره، با اسکی بدون سود و بدون پیش پرداخت.
یعنی واقعا اسکی هیچ سودی نمیگیره؟
آره هیچی.
خب اینو زودتر میگفتی.
بیمه یخ‌سازی ماشین با اسکی بدون سود بدون پیش پرداخت.
خرید یخچال آسان شد. در سرای بزرگ ایرانی تنها با روزی 100 هزار تومان بدون پیش پرداخت یخچال دلخواهتون رو انتخاب کنید و همین امروز به خانه ببرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
میگم کچاپ دلپذیر از همیشه خوشرنگتره.
خب معلومه،
انگار خط تولیدش از همیشه پیشرفته تره.
خب معلومه،
اصلا از همیشه با کیفیت تره.
ببین همه اینا معلومه، چون